اما بریم به سراغ گفتگوی برنامه امشبمون با جناب آقای ابوالقاسم شمس جامخانه، عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصی سازی کشور. جناب آقای شمس جامخانه، سلام به شما، شب عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان بسیار خوب برنامه رادیو ورزش.
خیلی متشکرم. با توجه به بحثی که ما از امشب قرار هست در برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش دنبال بکنیم، پرسش اول من این هست که بر اساس صحبت‌های وزیر محترم ورزش و جوانان، ظاهرا قرار هست به زودی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس عرضه بشه. بفرمایید که بر اساس چه سازوکاری نهایتاً دوستان ما در وزارت ورزش و جوانان و دولت رسیدن به این که بهترین روش برای خصوصی کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از مسیر فرابورس عبور میکنه؟
خدمت حضرت علی عرض کنم که پیرو جلسات مختلفی که در وزارت ورزش و سازمان خصوصی برگزار شد و در سال 99 که عمده جلسات در وزارت ورزش و با ریاست شخص خود وزیر محترم ورزش جوانان برگزار شد و در اجرای مصوبه‌ای که هیئت واگذاری تکلیف کرده بود 18 فروردین سال 99، واگذاری این دو شرکت طبق الزامات قانون اصل 44 اولویت از طریق واگذاری از بازار سرمایه بورس یا فرابورس بایستی بررسی بشه و این واگذاری انجام بشه. در راستای این تکالیف خب جلسات متعددی برگزار شد و خوشبختانه اون بحث اصلاح ساختار مالی که دنبالش بودیم و اون زیان انباشتی قابل توجهی که این دو باشگاه داشتن، مسیرش رو از طریق افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی دولت که دو تا مجموعه ورزشی درفشیفر و شهدای گمنام برای پرسپولیس و شهید مرغوب کار و کمپ اجازی برای استقلال این محقق شد. الان سرمایه دو باشگاه در واقع بر پرسپولیس شده 701 میلیارد تومان سرمایهش و این اساسنامهش الان فرستاده شده برای سب شرکت ها که به زودی انشالله ثبت میشه. برای استقلال هم بر اساس جلسه که امروز هم در واقع مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش برگزار شد، سرمایه استقلال هم از 10 میلیون تومان میشه 719 میلیارد تومان. این اقدامی بود که بایستی صورت میگرفت، اون اقدام اولی که برای پذیرش این دو شرکت در بازار سرمایه. جلسه آتی هیئت واگذاری انشالله همین اساسنامه و اساسنامه استقلال که از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل میشه و سرمایه شرکت هم از 10 میلیون تومان به 719 میلیارد تومان انشالله مصوب میشه و متعاقبا برای ثبت شرکت های اصلاح ارسال میشه. به موازات این خب صورتهای مالی 31/3/99 پرسپولیس خب مجمعش چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و امروز هم مجمع عادی سالیانه شرکت استقلال برای سال مالی 31/4/99 برگزار شد. استحضار داشته باشید این مجمع این دو شرکت در سنوات گذشته معمولا با 1 سال 6 ماه 8 ماه شاید هم بعضی وقتا بیشتر از 1 سال تأخیر برگزار میشد که امسال الحمدلله درست با 1-2 ماه تأخیر برگزار شد، ولی خب پیگیری های متعددی انجام شد. خوشبختانه مجمع این دوتا باشگاه هم برگزار شد، صورت های مالیش تصویب شد. به موازات باز این کار مشاور پذیرش برای این دوتا شرکت که تعیین شده بودن، اونا هم کارهای خودشون رو داره میبرن جلو. پرسپولیس اقدامات خوبی رو مشاور پذیرش انجام داد، امیدنامه‌اش تکمیل شده و بودجه سنوات آتیش و سایر اون الزامات در واقع برای پذیرش در فرابورس رو کاراش انجام داده. این هفته نهایتاً تا آخر این هفته انشالله در سامانه فرابورس بارگذاری میشه اون اطلاعات و انتظار داریم که در هفته آینده هیئت پذیرش فرابورس موضوع مطرح بشه. انشالله اگر هیئت پذیرش هم مصوب کنه و پذیرش بشه، پرسپولیس رو در واقع کارش نهایی میشه. استقلال هم یه خورده با تأخیر کار شروع شده و انتظار داریم که مشاور پذیرشش تا آخر هفته بعد اطلاعات رو برای فرابورس ارسال کنه و دو سه هفته آتی انشالله هیئت پذیرش راجع به پذیرش استقلال را هم تصمیم گیری نمون.
چه اینطور؟ پس یعنی در واقع با توجه به توضیحات جناب علی، پرسپولیس در مرحله اول شانسش برای اینکه وارد فرابورس بشه از استقلال بیشتره؟
نه، کارش زودتر انجام میشه. حالا پذیرش البته صورت‌های مالیش خب نسبتاً اوضاع احوالش بهتر از استقلال از لحاظ وضعیت مالی و انتظارمون اینه که هر دو انشالله پذیرش بشن، منتها با یه تأخیری دیگه. حالا یکی ممکنه یکی دو هفته زودتر، یکی با یه تأخیری پذیرش بشه، ولی عرضه اونها رو فاصله زمانیشون رو دیگه با هیئت واگذاری مشورت میکنیم، انشالله در یه زمان خاصی انجام خواهد
شد. چه اینطور؟ آقای مهرانی عزیز، کارشناس محترم برنامه،
من هم خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب شمس عزیز، با توجه به توضیحاتی که ارائه داشتید، فرمودید که کار بررسی صورت‌های مالی در دو باشگاه به اتمام رسیده و هیچ مشکلی دیگه وجود نداره. بله
بله بله، مجمعشون عرض کردم آقای مهرانی عزیز. مجمع پرسپولیس چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد در وزارت ورزش.
بله.
و استقلال هم امروز ساعت 2 برگزار شد در وزارت ورزش. یعنی صورت‌های مالیشون مورد تصویب قرار گرفت.
خب با توجه به این که بحثی مطرح هست مبنی بر این که بعد از اینکه صورت‌های مالی تایید شد، یکی از شروط عرضه در حقیقت سهام این شرکت‌ها این هستش که این شرکت‌ها جدا از بررسی صورت وضعیت مالی اونها 3 سال هم سودده باشن. آیا این موضوع مد نظر قرار گرفته یا اینکه در این فرایند واگذاری از طریق فرابورس این مورد دیگه ضرورتی نداره؟
ببین، شرایط پذیرش در بازار اول دوم بورس، بازار اول دوم فرابورس شرایطش متفاوته.
بله.
یعنی بعضا شرکت های ممکنه با زیان هم پذیرش بشن، منتها برنامه آتی خوبی داشته باشن.
بله.
پرسپولیس خب برای سال جدید که الان صورت‌های مالیش تصویب شد سودده بوده و سال قبل صورت‌های مالی که مجمع تصویب کرده سودده بوده، ولی در تجدید ارائه شده خب منجر به یه زیانی شده. سال قبل‌ترش هم باز در واقع اون صورت‌های مالی که تصویب شد سودده بود، یعنی 3 سال پشت سر هم پرسپولیس سودده بوده. استقلال سال قبلش سود داشته، امسال در واقع زیان داره و پیش بینی میشه که سال آتی انشالله وضعیت بهتری داشته.
البته ما فقط به جهت اینکه اطلاعات از جناب علی بگیریم این موارد رو میگیم. این که بررسی شده که این باشگاه پرسپولیس در طی این 3 سال سودده بوده، چگونه این کار صورت گرفته؟ با عنایت به این که بسیاری از آرایی که به ضرر باشگاه پرسپولیس صادر شده و این باشگاه متحمل جریمه‌های سنگین مالی شده که به لحاظ ارزی هم باید این مبالغ رو بپردازه، خیلی با منطق سازگار نیست که مثلا ما یک پرونده‌ای رو که مربوط به فصل گذشته باشگاه پرسپولیس مثبت ارزیابی بکنیم بدون اینکه تکلیف پرونده‌های انضباطی در حقیقت و شکایات مربوط به این باشگاه که سالهای بعدش احکامی صادر شده اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. این تناقض رو آیا براش یک راهکار قانونی پیدا کردید و پیدا کردن یا خیر؟
آقای مهرانی عزیز، ببین، صورت مالی شرکت که تهیه میشه، هر شرکتی تجاری درست قاعدتا مطابق با استانداردهای حسابداری صورت مالی تهیه میشه و در اختیار حسابرس قرار داده میشه. حسابرس این دو شرکت هم سازمان حسابرسیه. اون مواردی که رأی قطعی داشته او قطعا تو حسابها در واقع لحاظ شده و مثل بقیه در واقع شرکت ها ممکنه بندهای حسابرسی هم داشته باشه، یه جاهایی رو حسابرس گفته باشه این نیاز به تعدیل هست، شرکت ممکنه نظر داشته باشه این رأی قطعی هنوز نگرفتم، رأی بدوی هست، جای اعتراض داره. این در همه شرکت های تجاری حاکمه، یعنی اینطور نیست که شما یه شرکتی رو در نظر بگیرید این شرکت در واقع کلی بدیهاش همه پرداخت شده، بعد بدوی همه چی رو در واقع پرداخت شد و در نتیجه هیچ ذخیره هیچی هم نیازی نیست، کلین کلین اصلا هیچ بند حسابرس نداره. بند حسابرس خب برای پرسپولیس استقلال شاید نسبت به بقیه شرکت ها بندهاش یه خورده بیشتر باشه و قابل توجه هم باشه، ولی اون چیزی که هست این باشگاه خب درآمد هم خوب داشته و هزینه هم داشته و الان برای مثلا سال مالی آتی پیش بینی درآمد قابل توجهی هست، یعنی اون درآمدی که بابت حضور در جام باشگاه‌های آسیا و در واقع تقریبا 3.8 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم آیدی که برای باشگاه داره، 60 70 میلیارد تومان فقط درآمد ناشی از حضور در جام باشگاه‌های آسیا است و قرارداد با اسپانسر داره حداقل کف درآمدیش 110 میلیارد تومان. خب اینا درآمد هم دارن، هزینه هم دارن و یه بخشای هم که شما فرمودید این بدیهایی که داشتن عمده بدیهاشون پرداخت شده و این بدیهی که وقتی پرداخت میشه و لحاظ میشه در صورت‌های مالی قطع و یقین در زیان شرکت هم در واقع اونجا منعکس میشه، اینجور نیست که اونا دیده نشه فقط درآمدهاش در واقع ثبت و ضبط میشه.
و مطلب بعدی بحث درآمدزایی پایداره برای این دو باشگاه و که به صورت حالا به هر حال شرکت سهامشون میخواد واگذار بشه. حالا البته اشاره فرمودید که اینا برنامه برای درآمدزایی دارن، اما صرف حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و اینکه در هر فصل مثلا پیش بینی بشه که یک باشگاهی بتونه تا مراحل بالا بره و مبالغ قابل توجهی رو به عنوان پاداش بگیره، اینها به نظر من نمیتونه جز برنامه درآمدزایی پایدار یک باشگاه باشه. این رو ما زمانی میتونیم محقق شده بدونیم در حوزه ورزشی حرفه‌ای که منابع تأمین درآمدهای ورزشی حرفه‌ای به لحاظ قانونی در کشورمون تعریف بشه. این هم باز یک تناقض دیگری هست که شاید ذهن خیلی از کارشناسان رو به خودش مشغول بکنه. در این رابطه چه توضیحاتی دارید بفرمایید؟
آقای مهرانی عزیز، این خیلی صحبت میشه راجع به این درآمد پایدار. ببین یه باشگاه ورزشی درآمدش چیا میتونه باشه؟ تبلیغات یکی از مهمترین در واقع اون درآمدی که میتونه کسب کنه از نام و برند این باشگاه میتونه در واقع تبلیغات محیطی داشته باشه، نمیدونم البته ورزشی باشه، خیلی از موارد یا سامانه هواداری، اینا همه در قالب یه پکیج. خب قاعدتا اینا رفتن قراردادی بستن با اسپانسرهای مختلف، هم استقلال و هم پرسپولیس. پرسپولیس با اسپانسری که قرارداد بسته راجع به این قراردادش 3 ساله هست و کف درآمدی اون چیزی که تو قرارداد پیش بینی شده برای هر فصل 110 میلیارد تومانه و استقلال اخیراً قراردادی که بسته شده اونم 3 ساله هست و کف اون درآمد 80 میلیارد تومان و این با توجه به درآمدی که اون اسپانسر میتونه کسب کنه میتونه بیشتر از 110 و بیشتر از 80 میلیارد تومان برای یک فصل باشه، فارغ از اون مسائلی که حالا اگر باشگاه آسیا در واقع درآمدی رو کسب بکنه یا ممکنه اصلاً در واقع نتونه راه پیدا کنه به مسابقات باشگاه آسیا.
خدمتتون عرض بکنم که باز از موارد دیگری که در صحبت‌های خود جناب عالی هم پیش از این مطرح می‌شد، البته اشاره فرمودید در صحبتاتون که وضعیت باشگاه استقلال متفاوته، اما به هر حال به جهت اینکه ما بتونیم اطلاعات لازم رو برای دوستان عزیز شنوندمون بتونیم که انشالله ارائه بدیم از زبان جناب عالی، بحث در حقیقت بررسی مربوط به ثبت علائم تجاری و ارزیابی های این علائم در طبقات 45 گانه بود که اگر خاطرتون باشه فکر میکنم با خود جناب عالی ما تو همین برنامه صحبت کردیم، فرمودید که در رابطه با باشگاه استقلال این انجام نشده. ما البته یکی دیگر از مواردی که چون شما اشاره فرمودید درآمدزایی به چه شکلی هست، حالا به غیر از حق پخش که باز یک شرایط نامشخصی داره، موضوع همین علائم تجاری هست و بحث کپی رایت که اینها باز به صورت مشخص در رابطه با دو باشگاه نمیدونم به چه شکلی تعریف شده، در این جلساتی که برگزار کردید کارو به کجا رسوندید و در این رابطه هم اگر که برای دوستان از شنونده توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرض کنم که خب ثبت علامت تجاری در طبقات 45 کنه برای پرسپولیس که قبلا انجام شده بود و به ثبت رسیده بود مشکل از بابت این وجود نداشت. برای استقلال مشکلاتی وجود داشت که خوشبختانه این مشکلات رفع شد و استقلال هم در اون طبقات 45 گانه تونست این علائم تجاریشو به ثبت برسونه و مشکلی از بابت این وجود نداره و اون اقداماتی رو که بایستی در واقع انجام بشه تا نشه ازش سوء استفاده بشه و حالا این اصطلاحی که جنابالی فرمودید کپی رایت، این رو دیگه مدیران باشگاه و حقوقی این باشگاه ها بایستی پیگیری بکنن و اخیرا هم یه مکاتباتی رو هم داشتن.
یعنی نیاز به اصلاح قانون نداره این موضوع؟
نه، خود مدیران در واقع دو باشگاه یه اقداماتی رو اخیراً انجام دادن. خب بعضاً دیده میشه، مثلا فرض کن یه واحد تجاری نام ترکیبی ممکنه یه کلمهش در واقع نام استقلال یا پرسپولیس وجود داشته باشه و این یه خورده دچار در واقع مشکل کرد برای این باشگاه ها و اینا پیگیر این موضوعات هستن که خدا نکرده سوء استفاده نشه.
خب
مدیران باشگاه بود اقدامات حقوقی قضاییشون رو انجام بده.
موضوع خود واگذاری این سهام هم خیلی محل بحث بود. حالا یک سری اطلاعات مثلا ما داشتیم مبنی بر این که طبق پیشنهاد شورای نظارت بر اصل 44 10% از سهام این دو باشگاه برای کشف قیمت در بورس و 50% به شرکت‌های سهامی عام با حداقل 10,000 سهامدار، 40% هم به تاوانی‌های سهامی و فراگیر کل کشور. این بحثی بود که ما البته تو برنامه خودمون هم مطرح شد موضوع 10% واگذاری این سهام برای کشف قیمت. اما خب خیلی جالبه که مثلا ما از خود جناب آقای سلطانی فر هم یک مصاحبه ای رو دیدیم در تیر ماه سال اواخر تیر ماه سال 99 که ایشون اشاره فرمودن که سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 100%ش در فرابورس به مردم عرضه میشه. کدوم یکی از این مطالب رو مردم بایستی به عنوان یک خبر قطعی بپذیرن و اون رو قبول بکنن جناب آقای شمس عزیز؟
این خبر قطعی که خدمت شما عرض میکنم به این صورت، دقت بفرمایید که ببین ساز کار عرض در بازار سرمایه به این شکلی که هیئت پذیرش تعیین میکنه که عرضه اولیه و عرضه سهام شناور چه درصدی از سهام شرکتی که میخوایم عرضه کنیم رو مشخص میکنه و پیشبینی اینه که تا 15% ممکنه سهام عرضه اولیه باشه، حالا به عموم مردم و صندوقهای سرمایه گذاری و اون بازارگردانی که در واقع هیئت پذیرش تعیین میکنه، به اضافه این که سهام خرد و تدریجی دیگه هم تکلیف داریم عرضه کنیم تا 25% قاعدتاً به عموم به این شکل در واقع عرضه خواهد شد. راجع به 75% دیگه اون وقت موضوع بایستی در هیئت واگذاری مطرح بشه و هیئت واگذاری تصمیم میگیره که آیا 75% یه جا واگذار بشه یا نه یه سید مدیریتی عرضه بشه، بعدش سهام کنترلی 50% به علاوه فرض کن یک سهم واگذار بشه. این اجازه بدید که پس از عرضه اولیه در بازار فرابورس تصمیمات بعدی رو قطعا هیئت واگذاری میگیری که بلوکاشو چطوری عرضه کنیم. اینی که حتما بحث اینه که حالا شما اشاره کردی مصوبه، ما همچون مصوبه رو جای به ما ابلاغ نکردن و تصمیم گیر در خصوص این موضوعات هیئت واگذاری هست و عرضه هم قانون مشخص کرده ماده 20 ماده 20 عرضه عمومی میشه. عرضه عمومی منظور این نیست که تمام سهام به عموم مردم خرد خرد میخواد عرضه بشه، منظور این که این از طریق بازار همون فرابورس اگر خردش که عرض کردم تا 25% قاعدتا قطعی است، ممکنه یه خوردم بیشترم با هیئت واگذاری اجازه بده خرد عرضه بشه، ولی عموم منظور بلوکی که میخواد عرضه بشه با البته قطعا بحث احراز اهلیت برای متقاضیان قطعا در نظر خواهد گرفت، هیئت واگذاری این رو تکلیف خواهد کرد، با لحاظ اون به صورت بلوکی یا کنترلی در واقع سهام عرضه خواهد شد. پس از اون تعیین عرض کردم عرضه اولیه و عرضه های خرد، حالا 25-30% فرض کن کنار بذاریم، 70% مابقی ممکنه در یه بلوک کامل 70% یا نه یه 20%، یه 50% در علاوه یک سهم کنترلی جدا عرضه بشه. این رو دیگه هیئت واگذاری تعیین میکنه.
خب این که حالا باز فهمیدید موضوع اهلیت یه مقداری باز این با توجه به اینکه مسبوق به سابقه است خیلی شاید اصلا دچار به نوعی تردید بشن که خب این موضوع اهلیت آیا بایستی که سازمان خصوص سازی و حوزه های در حقیقت اقتصادی به لحاظ اهلیت اقتصادی و در حقیقت نحوه اداره اون شرکت رو مورد بررسی قرار میدن، یا این اهلیت رو مثلا نهادهای نظارتی و امنیتی و غیره باید انجام بدن؟ اگر که بنا باشه که البته من این رو باز دارم توضیح میدم که انشالله جناب‌عالی شفاف سازی بفرمایید، موضوع تعیین اهلیت از حوزه اقتصاد و مسائل اقتصادی خارج بشه شاید یک مقداری مطلب واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صورت سهام به مردم زیر سوال بره. من حالا نمیدونم که در این رابطه قانون چی میگه و چه تدابیری اندیشیده شده، اگر در این رابطه توضیح بدید ممنون میشم.
ببین در خصوص اهلیت، خب هیئت واگذاری دستورالعملی رو تصویب کرده و در اون دستورالعمل اهلیت های در واقع هم فنی، مدیریتی و مالی دیده میشه.
فنی، مدیریتی و مالی. یعنی نهادهای نظارتی و امنیتی و غیره که نباید اهلیت افراد رو تشخیص بدن تو این فرایند واگذاری. بله
ببین ما چیزی رو عرض کردم برای مطابق اون دستورالعمل انجام میشه، یعنی فنی عرض کردم دستورالعمل این چیزی که گفته در واقع فنی، مالی و مدیریتی.
فنیش رو لابد وزارت ورزش جوانان باید تشخیص بده. بله
ببین همه اینا کارگروه داره، تو اون کارگروه وقتی که افرادی که متقاضی خرید سهام این بلوک اگه بلوک داره عرضه میشه باشن،
بله،
قاعدتا درخواستشون رو میدن فرابورس، فرابورس درخواست این متقاضیان رو میفرسته برای سازمان خصوص سازی و سازمان خصوص سازی کارگروهی رو که هیئت واگذاری مشخص کرده که نهادهای نظارتی هم عضو اون کارگروه هم هستن، اونجا دیگه کارگروه تشخیص میده که بحث فنی و مالی و مدیریتی رو در واقع تشخیص میدن که کدام یک از این متقاضیان اون در واقع بحثشون مطرح شد پذیرفته میشه و میتونه در رقابت شرکت.
یعنی اون نهادهای نظارتی خودشون عضو این کارگروه ها هستن، به هر حال اون امر رو دارن انجام میدن در قالب فنی مدیریتی.
نه برای این شرکت، برای همه شرکت ها هستن.
خب الحمدلله بالاخره باشن خوبه، منتها به هر صورت اولویت بایستی که بر اساس این باشه که حالا فرضاً اگر که نهادهای نظارتی به لحاظ امنیتی و غیره هم تایید کردن، بعد ببینیم که آیا توان اداره این کار رو دارن یا نه. یعنی همین مطلبی که شما فرمودید فنی مدیریتی خب خیلی حائز اهمیت، منتها واقعا اگر که مثلا اون کارگروه مورد نظر بخوان از عزیزانمون از وزارت ورزش جوانان باشن، باز شاید این سوال مطرح بشه که آیا خود وزارت ورزش جوانان که در تمام این سالها مدیرانی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تعیین کرد، آیا اینها صاحب صلاحیت خودشون هستن که این اهلیت ها رو تشخیص بدن؟ چون به هر حال به لحاظ کارشناسی و مباحث کارشناسی متاسفانه موضوع تعیین مدیران و مدیریت در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چندان با اون اهلیتی که مد نظر کارشناسان بود همراه نبود و وزارت ورزش جوانان در این رابطه به نظر نمیرسه که خودش صاحب اون صلاحیت لازم برای این باشه که بیاد و این موارد رو احصا بکنه. شاید دامنه این بررسی های فنی و مدیریتی باید خیلی قویتر و گسترده تر بشه. نظر جناب‌عالی چی هست جناب شمس؟
ببین دستورالعمل مشخص کرده، بسیار خیلی وارد جزئیات اون دستورالعمل الان نمیخواد بشی چون نه الان فضای عرضه هست، انشالله موعدش که برسه با جزئیات بیشتری در واقع خدمت شما خواهیم.
بسیار خب، حالا فعلا فکر میکنم که کفایت میکنه تا انشالله باز اطلاعات جدیدتری بیاد و همین که جناب عالی پاسخگو بودید برای ما بسیار مغتنم بود و سپاسگزار هستید.
خواهش میکنم.
آقای شمس قبل از خداحافظی فقط من یک پرسش رو که یکی از مخاطبان ما برای ما فرستادن رو خدمتتون عرض کنم و اون این که این مطلب رو من میخونم. گفتن که آیا شما خودتون باور میکنید که طبق اظهارات آقای شمس وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اینقدر گل و بلبل هست؟ البته توضیحشون رو در ادامه عنوان کردن، گفتن اون همه بدهکاری و پرونده های بین المللی و هزاران مشکل دیگر رو چرا نادیده گرفتن؟ سوالی که حالا توی در واقع این بحث هست که کنم بعدش پرداخت.
حالا این شنونده محترم که پیام براتون فرستاد، خب نظرشون قابل احترامه، ولی واقعا خب در واگذاری ها قطع و یقین همه اون پرونده هایی که وجود داره و اگر نیازی به ذخیره باشه در قیمت گذاری اونو لحاظ میشه. و همه این دعاوی که له و علیه شرکت اگر مطرح باشه تو اون امیدنامه بایستی درج بشه، به این سادگی هایی که این دوست عزیز اون حالا اظهار نظر کردن نیست. یعنی تمام اون دیده میشه و شفاف شفاف اگر قرار باشه پذیرش بشه تمام این اطلاعات به صورت شفاف در امیدنامه درج میشه و اصلاحات لازم هم حالا این صورت های مالی که عرض کردم تصویب شد مجمعش، قطع و یقین اصلاحات و تعدیلاتی هم تو حسابشون بوسه انجام بشه. قراره که این دو تا شرکت برای اولین بار صورت‌های مالی 6 ماه هم تهیه کنند و این تکلیف مجمع بوده و بعد اون هر 3 ماه هم بوسی صورت‌های مالی حسابرسی نشده بوسی تهیه کنند 6 ماهی که بوسی حسابرسی بشه و هر 3 ماه هم در واقع بوسی حسابرسی نشده هم صورت‌های مالی تهیه.
خب آیشه هم سالا راجع به همین نکته که شما فرمودید، تجربه و البته نتایجی که در گذشته ما شاهدش بودیم از این دعاوی بین المللی به ما ثابت کرده که لزوماً آن چیزی که در احکام فیفا و نظایر اینها داره اتفاق میفته با خوشبینی که من و شما داریم یکسان نیست. به این معنا که مثلا در پرونده ویلموتس نه مسئولان وزارت ورزش و جوانان نه مسئولان خود فدراسیون فوتبال تصورشون این نبود که قرار هست که یک جریمه بسیار سنگین رو بابت این قرارداد پرداخت کنن. آیا اصطلاحا با دست باز حساب میکنید شما در واقع این اعداد و ارقام رو که ممکنه حاصل این دعاوی بین المللی باشه، یا نه با همون اعداد و ارقامی که توی قراردادها ثبت شده و بدون در نظر گرفتن جرایم؟
ببین راجب پرسپولیس و استقلال تقریبا میشه گفت که موضوعات بین المللی که مشکلاتی که داشتن حل شده و حالا اگر هم اطلاعاتی رو در واقع باشگاه، چون مدیران دو باشگاه دو، یعنی نه استقلال و پرسپولیس رو حالا عرض کنم، هر شرکتی که قراره که پذیرش بشه در بازار سرمایه، اصلا پذیرش هم اگر نشه صورت‌های مالی که تهیه میکنه مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیران هیئت مدیره باشگاه است یا مدیران اون شرکته. و برای این دو تا شرکت فرنگی ورزشی استقلال هم قاعدتا مدیران این شرکت ملزم هستن تمام اطلاعات و جزئیات رو در اختیار در واقع هیئت پذیرش قرار بدن و کاملا افشا کنن موضوع رو، چون هر گونه در واقع خدای نکرده کتمان خودشون مسئولیت دارن، هم احکام قانون اصل 44 این صراحت رو داره و هم از لحاظ قانونی هم اینا مسئولن که در واقع اطلاعات کامل رو در اختیار و شفاف در اختیار ما قرار بدن و در اختیار بازار سرمایه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه جناب آقای شمس در این گفتگو همراه رادیو ورزش و همیشه با ورزش بودید. به نکات بسیار مهمی اشاره کردید که شاید خیلی از پرسش‌های پیرامون این واگذاری رو برای مخاطبان ما و همراهان این برنامه هم روشن کرده باشه. اگر نکته‌ای نیست با جناب علی خدافظی می‌کنیم.
قربانت، متشکرم، موفق و سربلند باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. خدا.